راهبرد نمیشه حوزه سالمندی رو پیش برد، ولی این یکی از راهبردهای خیلی موفقه، تو تمام دنیا هم تجربه خوبی بوده، حتما به نظر من کار خوبیه که شروع شده.
بله و واقعا چاره چیه؟ ما سند سالمندی داریم، برنامه‌ریزی داریم، اداره سلامت سالمندان و وزارت بهداشت داریم، بهزیستی خودش فعالیت‌های می‌کنه، ولی ما پیش‌بینی جمعیتمون این است که جمعیت سالمندمون افزایش پیدا کنه، سرعت رشد جمعیت سالمندیمون هم بالاست نسبت به خیلی از جوامع که نگاه می‌کنیم. بالاخره باید باش برنامه‌ریزی داشته باشیم، خدمات رفاهی داشته باشیم، خدمات مراقبتی. واقعا این سیاست‌گذاری خدمات مراقبتی کجا باید اتفاق بیفته؟
گفتگوتون چند بود داشت دیگه. یکی این که ما خب افراد طول عمرشون افزایش پیدا میکنه، امید زندگیمون داره افزایش میکنه پیدا میکنه، اینه که خب خوبه، یعنی ما سالمندی فردی داره اتفاق میفته برامون. قبلا 50 خوده ای سال عمر میکردیم، الان 75-80 سال عمر میکنیم، این خیلی خوبه. اما خب متناسبه با این افزایش تعداد جمعیت سالمند که البته مساوی و متناسب با افزایش تعداد بیمار و ناتوان نیست، اگر ما بتونیم سالمندی سالم و فعال رو ترویج بکنیم مسلماً وقت ما خواهیم تونست خدمت شما عرض شود که از یه گروه سالمندی تو جامعه داشته باشیم که این افراد میتونن خیلی خیر و برکت و رحمتشون شامل حال جامعه باشه، نه اینکه ما نگران بیماری ها و ناتوانیشون باشیم. همطور که الان هم چیزی نزدیک نیمی از جمعیت سالمند ما سالمندان سالمن، بیماری خاصی ندارن، اگر دارن یه بیماری تحت کنترل دارن. اما بله، یعنی به لحظه هر حال و افزایش سن احتمال بیماری ها افزایش پیدا میکنه. متاسفانه در کشور ما این یه هفته سالمند و روز جهانی همه توجه میکنن، بعدش دیگه اولویت ها تغییر میکنه.
خب همین به نظر شما یه نهاد متولی نمیخواد سالمندی؟
ببینید ما هر نهادی وظیفه خودش رو باید انجام بده.
خب یه هماهنگ کننده ما نباید داشته باشیم برای همچه اولویت بزرگ؟
شورای ملی سالمندان نهاهنگ کننده همه اقدامات 18 تا دستگاه عضو بشن و باید اونجا همه دستگاه دور هم جمع بشن.
عملا اختیار اجرایی خاصی داره این شورا؟
شوراها اختیار اجرایی ندارن، برنامه ریز و تصمیم سازن، سیاست گذاری باید در اونجا انجام بشه، اجرا در وزارت خونه هاست، ولی باید یه برنامه یا پلن ملی، یک پازل بزرگ اونجا ترسیم بشه. باید خدمت شما عرض کنم که باید یه ضمانتی برای اجراش وجود داشته باشه، دولت تو بالادست حتما پیگیری کنه و از دستگاه ها واخواهی کنه، هر بخش باید وظیفه خودش رو انجام بده. اون رو ما نداریم دیگه، یعنی اون آن چیزی
پس یه متولی ناظر و یه متولی اجرایی ما میخواییم، درسته؟
داریم، باید یه مقدار تقویت بشه دیگه، یعنی در شورای ملی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیره، قدرت بهش داده بشه که حداقل از دستگاه ها بتونه بخواد و دستگاه ها بهش پاسخگو باشه.
بله
این اتفاق باید بیفته، چون الان هم دبیرخانه شورای ملی سالمندان تلاش فراوان میکنه و کرده، ولی خب این که چقدر دستگاه ها پاسخ میدن، گوش به حرف میدن، منابع در اختیار میگذارن، این یه امریز جدا دیگه که باید یه مقداری باید نشست و کاش یه خود قصه خورد و یه کمی هم باید توجه رو بیشتر کرد. دستگاه ها وظیفه دارن، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و بخشای دیگه همه در قبال سالمندان وظایفی دارن که باید بره حول یه محوری تحت عنوان مثلا شورای ملی سالمندان، اینها با هم دیگه بشه یک پلن، شرح وظیفه ها معلوم بشه، خدمت مثلا طرح تقسیم کار ملی نوشته بشه و بعد یک کسی مثل ریاست جمهوری یا معاون اول رئیس جمهور واخواهی کنه، بگه وزارت بهداشت مثلا شما در 6 ماه گذشته وظیفه داشتی این قضیه که تو شورای ملی سالمندان مصوب شد تا انجام بدی، بیا گزارش بده ببین چه کردی. باید ما برنامه موظف باشه بودجه مورد نیازش رو تامین بکنه، بی بودجه که خب نمیشه، به قول معروف بی مایه فقیره. ما منابع لازم داریم برای اینکه، و اتفاقا خیلی بیشتر از منابعی که برای درمان و توانبخشی لازم داریم، ما نیاز داریم کار بکنیم تو میانسالی سالم که افراد پای سالم بذارن تو 60 سالگی. اون موقع است که ما برای میتونیم یه سالمندی سالم و فعال داشته باشیم، هم نگرانیمون کمتر میشه، هم بالاخره از خیر و برکت یه جمعیت کثیری که با تجربه و دانش دارن، کوله‌باری از در حال تجربه ارزشمند دارن استفاده کنن. خانواده تفاوت خواهد کرد با یه سالمند سالم و سرحال که تجربه های خیلی خوبش رو در اختیار میگذاره. جامعه جای بهتر بهتری خواهد بود وقتی سالمندان با بالاخره با وایز و با تجربه و با خدمت شما عرض کنم که ذکاوت بالا در بین این جامعه حضور داشته باشن. ما باید برنامه داشته باشیم، همه باید به وظیفه‌شون عمل بکنن تا انشالله بشه اتفاق خوب بیفته. 20 سال آینده 30% جمعیت ما سالمنده و این بالاخره امر مهمیه، باید بهش توجه کنیم. اگه توجه کنیم از خیر و برکتش استفاده میکنیم، اگه توجه نکنیم آسیبش رو خواهیم.
ممنونم آقای دکتر شتی. آقای دکتر محسن شتی از مدیران اسبق اداره سالمندان در وزارت بهداشت و سپاسگزارم که همراهی شما رو داشتیم در این برنامه. دکتر هایی که مطرح کردید، اظهار نظرتون رو مطرح کردید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدارتون. و شما شنونده عزیز، تلاش ما این بود که توجه ها رو جلب بکنیم نسبت به مطرح کردن روز جهانی سالمندان که برای همه دنیا این مناسبت یک اولویت بوده که همچون مناسبتی براش در نظر گرفتن و ما هم بتونیم از این فرصت جمعیت سالمندیمون استفاده بکنیم، از این بهبود وضعیت کیفی زندگی که متوسط طول عمر افزایش پیدا کرد، اما در کنارش قادر به تأمین نیازهای همه جانبه این گروه هم باشیم. به سرعت زمان میگذره و ما به روزهایی میرسیم که 30% جمعیت کشورمون سالمند خواهد بود. امید به سلامت همه شما شنوندگان عزیز، خدا نگهدارتون.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منتقل شده و از آنها مراقبت میکنه. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60-62 تماس بگیرید.
سروران گرامی ارجمند، وقت شما به خیر. امیدوارم که تا این لحظه ساعتی از پاییز زیبا بر شما همچنان فرخنده و مبارک گذشته باشه. افق روشن عنوان برنامه است که تا لحظاتی دیگر تقدیم شما خواهد شد از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلام.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده چه؟
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، نیمروز شما هموطنان گرامی بخیر باشه. امیدواریم که حال و احوالتون هم خوب باشه و مثل همیشه پیگیر برنامه افق روشن باشید. امروز در این برنامه به مناسبت روز جهانی سالمندان از سالمندان خواهیم گفت، از شهروندان ارشد شهرمون. برآوردهای رسمی مرکز آمار ایران نشون میده که جمعیت سالمندان کشورمون در سال 1404 یعنی امسال به حدود 10,200,000 نفر میرسه که از این بین حدود 67% معادل 6.8 میلیون نفر سالمندانی هستند که به دلایل مختلفی چون فوت همسر و یا طلاق به تنهایی زندگی می کنند. با توجه به ترکیب جنسیتی تخمین زده میشه که از میان این جمعیت حدود 3.5 میلیون نفر زن و حدود 500-600,000 نفر مرد سالمند تنها باشن. همینطور 80,000 نفر از سالمندان کشورمون هرگز ازدواج نکردن. مطالعات جمعیت شناختی حتی نشون میده که بیش از 55% از زنان سالمند کشور بدون همسرن و با افزایش روند تجرد در میانسالی بین سنین 40-50 که الان حدود 700,000 نفر رو در بر میگیره، احتمال میره در دهه های آینده با موج جدیدی از سالمندان تنها روبرو بشیم. از سالمندان تنها گفتیم و بسیار از سالمندان تنها این روزها به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی روی میارن. بله، یکی از مسائل مهم در دنیای فعلی برای افراد مسن افزایش سواد رایانه‌ای سالمندانه. استفاده از فناوری و همینطور دنیای دیجیتال میتونه برای سالمندان تنها بسیار مفید باشه. گرچه خب در دوران گذشته ابزارهایی که در اختیار افراد سالمند قرار داشت خیلی محدود بود و باعث شده بود که سالمندان موقع مواجهه با ابزارهای دیجیتال دچار ترس و اضطراب بشن، ولی خوشبختانه بسیار از سالمندان ما حتی از جوانها هم پیشتازترن و به کلیه فناوری‌های مجازی و ابزارهای دیجیتال مسلطن. با این وجود هستن سالمندانی که هیچ آشنایی با دنیای مجازی ندارن. امروز در افق روشن همزمان با روز جهانی سالمندان به این موضوع می‌پردازیم: سالمندان و سواد دیجیتال.
امروز روز جهانی سالمنده، روزی برای احترام، برای قدردانی، برای یادآوری اینکه پدران و مادران، پدر بزرگها و مادر بزرگها ستونهای خانه و خانواده هستند. شما سالها با صبر، تلاش و تجربه مسیر زندگی ما رو روشن کردید.
من همیشه به جوانا میگم احترام به پدر مادرتون رو داشته باشین.
جوانا از پدرانشون، اونایی که باشون زندگی کردن، یه مقداری پن بیاموزن و زندگی خودشون رو بر اون روال ببرجارا.
جوانه خوب بود، ولی حالا پیر شده ناتوان شدم.
سالمندان فقط نسل دیروز نیستن، همچنان قلب تپنده امروزن. اما دنیای امروز تغییراتی هم داشته. همه چیز به سرعت در گوشی ها، تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی جریان داره. گاهی خبرهایی میشنویم که درست نیستن یا پیامایی میرسه که میتونه درد سرساز باشه. برای همین میخواییم چند نکته ساده درباره سواد رسانه‌ای رو با شما در میون بذاریم. اصلا سواد رسانه‌ای چیه؟
سواد رسانه‌ای در واقع مهارت تشخیص و فهم محتوایی که از طریق رسانه‌ها به مخاطب داده میشه. برای درک بهتر این موضوع میشه از یه تشبیه ساده استفاده کرد. سواد رسانه‌ای مثل دانش رژیم غذاییه. به بیان بهتر، سواد رسانه‌ای کمک میکنه تا ما از سفره رسانه‌ها به گونه‌ای هوشمندانه و مفید بهره‌مند بشیم. برای همین آموختن سواد رسانه‌ای از ضروریات زندگی در دنیای معاصره.
سالمندای عزیز، شما گنجینه تجربه اید و حالا وقتشه که با سواد رسانه‌ای از این گنجینه بهتر مراقبت کنید. نذارید شایعات، کلاهبرداری‌ها یا اطلاعات نادرست آرامش شما رو بگیره. امروز روز شماست. روزی برای احترام، برای عشق و برای یادآوری اینکه شما هنوز و همیشه مهمترین معلمان زندگی ما هستید.
آرزوم اینه که بچه‌م خوب باشه، بزرگ کوچک بفهمم.
بزرگترین آرزوی خود شما چیه؟
من دوست دارم که خیلی با اونهایی که دوست داشتم یه روابط صمیمی داشتم و این صمیمیت تا آخر با همون باشه.
همچنان شنونده افق روشن هستید. موضوع سالمندان و سواد دیجیتال همزمان با روز جهانی سالمندان این برنامه رو تقدیم می‌کنیم. و اما کارشناس میهمان ما خانم دکتر لیلا وسالی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیئت علمی این دانشگاه و مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران. خانم دکتر وسالی عزیز، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم سرکار خانم شهبازی عزیز، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما. جا داره که تبریک بگیم به همه سالمندان کشورمون، به شهروندان ارشد عزیز، و آرزو میکنیم که همیشه سلامت باشن. و اما پرسش خودمون رو آغاز کنیم از خانم دکتر وسالی عزیز و بریم سر وقت این که اصلا چه ضرورتی داره که سالمندانی که بالای 70 80 90 سال هستن سواد رایانه‌ای داشته باشن.
اولا منم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه این بزرگواران که حق استادی به گردن ما دارن، چه در درس زندگی و چه در تجربیات متعددی که دارن. حتما آموزه‌های بسیار زیادی برای همه جوانان دارم و برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی و طول عمر می‌کنم. اما در مورد بحث سواد رسانه‌ای، ببینید ما وقتی سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، می‌گیم سواد رسانه‌ای دارای ابعاد مختلفی هست. دست کم یکی از تعاریف سواد رسانه‌ای 4 مرحله رو برای داشتن سواد رسانه‌ای نام می‌بره: توان دسترسی، تحلیل، ارزیابی و ارزش گذاری و تولید محتوا. خب ما هر کدام از افراد رو بر اساس نیازشون به رسانه و نوع دسترسی هاشون به رسانه سواد رسانه‌ای مجزایی براشون تعریف میکنیم. یعنی الزاماً نیاز همه افراد به رسانه با همدیگه یکسان نیست یا نوع دسترسیشون شبیه یا مانند هم نیست. بنابراین نوع سواد رسانه‌ایشون هم میتونه متفاوت باشه. اما امروز از آنجایی که رسانه تبدیل به یکی از اجزاء مهم زندگی ما شده، خیلی از سالمندان عزیز ما هم برای اینکه بتونن رفاه بیشتری داشته باشن به بخش جدی از این سواد رسانه‌ای نیازمند هستن، مثل بحث‌های دسترسی به رسانه‌های مورد نیاز و تنظیم رژیم مصرف رسانه‌ای. یکی از نکاتی که میخوام بهش اشاره بکنم، دسترسی به رسانه‌های مورد نیازه. من یک تجربه زیسته‌ای رو خدمتتون عرض بکنم. چند روز پیش در واقع داشتیم در ماشین می‌اومدیم به سمت مسیری، دیدیم یک مادر بزرگواری که مسیر ایستادن، ایشون رو سوار کردیم و متوجه شدیم که می‌خوان به مرکز مخابرات تشریف ببرن. بعد در طول مسیر برای ما تعریف کردن که من فرزندانم کنارم نیستند و خواهرم در یکی از کشورهای اروپایی داره زندگی میکنه. من دیروز داشتم با خواهرم تلفنی صحبت میکردم که وسط مکالمات ما تلفن من قطع شد به دلیل بدهی بالا و حالا باید بلند شم برم به مرکز مخابرات مراجعه بکنم.
بله.
صحبتی که ما با این عزیز داشتیم این بود که خب شما به راحتی امکان این رو دارید که از طریق یکی از پیام رسانهای داخلی که امکان تماس صوتی و حتی تماس تصویری ایجاد میکنن، به راحتی با خواهر عزیزتون صحبت کنید بدون اینکه این اندازه بخواد برای شما و مبلغ بالایی ایجاد بکنه که تلفنتون قطع بشه و اصلا دسترسیتون قطع بشه. ایشون گفتم من یک گوشی ساده دارم و اصلا بلد نیستم که با گوشی دیجیتال. گفت بچه‌ها برای من خریدن اما من بلد نیستم ازش استفاده بکنم. ببینید امروز استفاده از امکانات گوشی‌های تلفن دیجیتال یکی از ضرورت‌های زندگی افراد مسن ما محسوب میشه، چون امکان این رو ایجاد میکنه که خیلی از مسائلش رو برطرف بکنن. این دقیقا مسئولیت اجتماعی اولا فرزندان ماست، یعنی فرزندان خسته در مادری. حالا شما که زحمت میکشید گوشی تلفن تهیه میکنید برای مادرتون، یک ساعت هم وقت بذارید خیلی آهسته و خیلی ساده بهش توضیح بدید که چگونه میتونه از امکانات این گوشی استفاده بکنه. الان واقعا کسانی که مسن هستن معمولا تعداد فرزندانشون دوری هست که هر فرزند یک ساعت زمان بگذاره، یا اگر کسی رو ندارن شاید این امکان وجود داشته باشه که ما این رو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی تلقی بکنیم. درخواستمون از فرهنگ سراها، خانه های فرهنگ محل یا حتی مساجدی که نزدیک خونه این عزیزان هست و معمولا شناسایی میکنن، تحت پوشش قرار میدن افراد مسنی که در هر محل حضور دارند، و که کلاس های آموزشی ساده‌ای برای این عزیزان برگزار بشه که آموزش بهشون بده، تک به تک در کنارشون قرار بگیرن، بهشون بگن که چگونه میتونید مثلا اگر لازم اپلیکیشن نصب کنن اونها براتون نصب کنن.
و خوشبختانه خانم دکتر وستالی، من یه خبری رو دیدم، به نظرم خبر خیلی خوبیه، مثل اینکه از امسال قرار آموزش و پرورش ساعتی از مدارس رو به آموزش سالمندان اختصاص بده. به نظرم موجه فرصت خیلی خوبیه.
حتما همینطوره. به هر حال جوانترها باید کمک بکنن به افرادی که مسنتر هستن، حالا در حد اقل نیازهای خودشون رو بتونن برطرف بکنن، حد اقل برای پرداخت قبض مثلا آب و برق و تلفن منزلشون، نخوان از خونه با این سختی خارج بشن و بتونن در واقع یک تماس تلفنی یا تصویری با فرزندان عزیزانشون داشته باشن، در حد این که بتونن مثلا یک خرید اینترنتی داشته باشن، اگر غذا میخوان سفارش بدن. خب خیلی وقتا خیلی پیش آمده برای من، دیدم که افراد مسنی که امکانی رو ندارن که برای خودشون غذا درست بکنن و خیلی علاقه مندن به این که یک غذای سالم از یک فضایی که قابل اطمینان باشه دریافت بکنن. خب خانواده میتونه این رو شناسایی بکنه، چون معمولا غذاهای فست فودی و غذاهایی که حالا به طور معمول مثلا کباب و جوجه و اینها دیگه مگه چند بار یک سالمند میتونه مصرف بکنه و علاقه منده به این که مثلا غذاهای خونگی بتونه مصرف بکنه یا فست فودهای سالم مصرف بکنه. خب این رو شناساییشون اگر که حالا خانواده این کار رو انجام بده که خیلی بهتره، چون ذائقه و همینطور بیماری هایی که ممکنه داشته باشن سالمندان این کار رو بهتر میشناسه و میتونه توصیه های درستری بهشون داشته باشه. اگر نه باز خانه های محل میتونن یا مساجد یا مدارس که حالا فرمودید میتونن در این زمینه پیشگام باشن، حتما میتونن کمک میکنن برای اینکه اینها در واقع اون نرم افزارهای مورد نظر و ضروری خودشون رو شناسایی بکنن یا بلدشن، یا مثلا از یک تاکسی اینترنتی استفاده بکنن. خب اینها کمک میکنه تا بخش جدی از مایحتاج این عزیزان برطرف بشه. اما یه نکته مهم دیگری که باید بهش اشاره بکنیم این هست که خب خیلی وقتا رسانه هایی که ما داریم به عنوان یک سالمند مصرف میکنیم ممکنه حتی رادیو تلویزیون باشن یا شاید خیلی از این عزیزان اصلا بلد نباشن از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنن. اما چه میزان ما اصلا احتیاج داریم که مثلا خبر دریافت بکنیم؟ آیا میزان نیاز یک سالمند به خبر مثل یک جوانی هست که حالا باید برنامه ریزی دقیق در زندگی
بستگی به سلیقه و ذائقه اون سالمند داره؟
ذائقه و سلیقه هست، اما میخوام بگم گاهی وقت ما از جوانی عادت میکنیم به نوعی از مصرف رسانه‌ای و فکر میکنیم که حالا ما در پیری هم باید همین مدل مصرف رسانه‌ای که داشتیم رو دنبال بکنیم. من میخوام بگم که به هر حال زمانی که ما پا به سن میگذاریم بعضی از نیازهای ما تغییر میکنه، کما اینکه شرایط جسمی و فکری ما تغییر میکنه. شما ببینید اگر دقت کرده باشید یکی از مسائلی که معمولا برای افراد مسن پیش میاد این هست که یک حرف رو چندی مرتبه برای شما تکرار میکنن، یک خاطره رو بارها برای شما تکرار میکنن. حالا این رو داشتم خدمتتون عرض میکردم که ببینید یکی از دلایلش این هست که ما اگر اطلاعات جدید و جذاب در اختیار سالمندان قرار ندیم، اونها مدام به آنچه که در گذشته برایشون جذابیت داشته ذهنشون رجوع میکنه و همون رو برای ما مجددا باز تولید میکنن و بازگو میکنن. خب اولا ما نیازمند این هستیم که اخبار سالمندانمون رو از اخبار افراد دیگه جدا بکنیم. این رو صدا و سیما میتونه متولیش باشه، همونطور که ما مثلا شبکه خبر داریم، ساعتهای خاصی مثلا اخبار ناشنوایان داریم، اخبار جوانه ها برای کودکان و نوجوانان داریم.
پیشنهاد شما پیشنهاد خوبیه، ولی باید دید که چقدر قابلیت اجرا داره.
بله حالا بعدی نیست. الان خدمتتون عرض می‌کنم که چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه این بخش خبری سالمندان که هم نیاز اونها به اخبار و اطلاعاتی که میتونه مورد نیازشون باشه رو برطرف بکنه. مثلا یک سری اخبار مربوط هستن به شرایط بازنشستگان، حالا از بیمه‌شون، اضافه حقوقشون یا مثلا تسهیلات مسکنشون یا چیزهای ماننده این که اصلا مربوط میشه به سن کسانی که به هر حال بازنشست شدن یا پا به سن گذاشتن.
اخبار صندوق بازنشستگی که براشون خیلی مهمه.
بله همینطور هست. یا اخبار مفرح دیگری که حالا میتونه عمومیت داشته باشه، خیلی نمیشه مرزی بین اونها و دیگران قائل شد. اما میخوام بگم خیلی از اخباری که ما در اختیار سالمندانمون قرار میدیم داره برای اونها ضرر ایجاد میکنه.
من
شاهد این بودم که بعضی از عزیزانی که مسن محسوب میشدن در شنیدن اخباری که مربوط میشده مثلا به غزه و لبنان، به اخباری که در واقع اتفاق میفته در زمان جنگ و این افراد دچار مشکلات قلبی میشدن.
بله.
چون میدیدن ظلمهایی که داره اتفاق میفته و کاری میدیدن از دستشون بر نمیاد و فشارهای بسیار زیادی بهشون وارد شد. خب این لازمه که کنترل بشه، یعنی یه حجمی از اطلاعات به افراد داده بشه که ما گاهی وقتا شاهد انتشار تصاویر دردناک، تصاویر سخت و خشن در فضاهای رسانه‌ای هستیم. حالا به خصوص این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی میفته و بعد تسری پیدا میکنه به واسطه اون به رسانه‌های رسمی. خب سالمندان ما گاهی وقتا یه فردی که دارای بیماری قلبی هست با یک خبر شوکه کننده وقتی مواجه میشه ممکنه صدمه جدی برای او ایجاد کنه و اگر کسی نزدیک او و همراه او نباشه میتونه خطر جانی برای او داشته باشه. بنابراین اخباری که ما برای سالمندانمون تولید میکنیم باید در واقع از دوز خشونت پایین‌تری برخوردار باشه، وضعیت سلامت اونها در نظر گرفته بشه و معمولا چیزهایی باشه که به دردشون میخوره و قابلیت استفاده در زندگی.
بسیار ممنونیم. شنوندگان عزیز، صحبت‌های خانم دکتر لیلا وصالی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران رو میشنوید. و اما پرسش پایانی خانم دکتر، از همه گروه‌ها و بخش‌ها درخواستایی رو مطرح کردیم پیرامون این که ما در خصوص سواد رسانه‌ای سالمندان یک سری ضوابطی رو رعایت کنیم و حتی سازمان صدا و سیما بخش خبری ویژه برای سالمندان طراحی کنه، و ما می‌خوایم بدونیم که انجمن سواد رسانه‌ای ایران آیا شیوه‌نامه خاصی برای افزایش سواد دیجیتال یا رایانه‌ای سالمندان تا الان تدوین کرده یا نه؟
به نامه مشخصی که در این زمینه تدوین شده باشه نداریم متاسفانه، اما این امکان رو داریم که به هر حال اعضای انجمن سواد رسانه‌ای ایران در کل کشور میتونن کمک کننده باشن برای آموزش سواد رسانه‌ای به سالمندان، اگر که متولی اینها حالا میخواد آموزش و پرورش باشه یا خانه‌های سخت باشه، در واقع شهرداری متولی اون باشه. اعضای انجمن سواد رسانه ایران در کل کشور این آمادگی رو دارن که آموزش‌های سواد دیجیتال رو به سالمندان عزیز ما منتقل بکنن، آنچه که اینها نیاز دارن از گوشی تلفن همراه بلد باشن رو تک به تک با اون صبوری که در واقع نیاز هست منتقل بکنن به این عزیزان و در واقع کمکشون بکنیم تا سواد رسانه‌ای رو در اون زمینه‌ای که بهش نیاز دارن افزایش بدن.
بله، ما هم امیدواریم. خیلی سپاسگزاریم که همزمان با روز جهانی سالمندان با افق روشن رادیو سلامت گفتگو کردید. لحظات خوبی داشته باشید.
من این روز به خدمت همه این عزیزان این ساله که همیشه سایه‌شون بالای سر ما باشه، که ما معتقد هستیم سالمندان عزیز ما برکت‌های زندگی ما هستن و خداوند به واسطه اونها خیلی از بلاها رو از جامعه دفع میکنه. برای همه این عزیزان آرزوی سلامتی میکنیم، سایه‌شون مستدام و توفیقاتشون روزافزون باشه. از شما هم سپاسگزارم که این برنامه خوب رو برای این عزیزانمون تدارک دیدیم. ممنونم از شما و روز خوشی براتون آرزو میکنم.
ما هم متقابلن.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما در ادامه افق روشن این خبر رو بشنوید. ظرفیت‌های هوش مصنوعی به ویژه در رسانه به تدریج در حال کشف شدن هست. آقای جبلی رئیس رسانه ملی گفتند با گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی و با گسترش بانک‌های اطلاعاتی و همینطور گسترش شیوه‌های جدید استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی، این شیوه هم در حال تغییر و در حال تنوع پیدا کردنه. برنامه‌های خلاقانه با استفاده از هوش مصنوعی در رسانه و بیرون از صدا و سیما در حال تولید و آنچه که مهمه اینه که اولا به اصالت داستان و شخصیت و رویداد لطمه وارد نشه و اینکه مخاطب مطلع باشه که این برنامه با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده.
امروز هوش مصنوعی با یک شتاب حیرت دهنده یعنی متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده و داره پیش میره. متحیر میشه از شتابی که این فناوری عجیب در دنیا پیدا کرده. من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت.
هوش مصنوعی حلقه مفقوده ارتقاء بهره‌وری در ایران.
طبیعتاً افزایش بهره‌وری
روشن‌ترین جایی که خودش در مورد یک بنگاه تولید نشون میده افزایش سود شرکت.
حمید رضا صادقی مدیر امور عمومی سازمان ملی بهره‌وری:
تقریبا در همه دنیا